یه صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان بخیر. امیدوار خوشی با کامگاریتان هستم. در جریانی برنامه میشنوین که یک مقام ارشد نظامی آمریکایی گفته کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ایره هم میشنوین که ولسی جرگی افغانستان گفته معرفی که کابینه جدید که قرار بود امروز صورت بگیره تا روز شنبه معطل شده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
همونطور که اشاره هم شد، معرفی کابینه جدید به پارلمان افغانستان به تأخیر افتاده است. بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکایی میگوید که جنگ سخت و خونین در انتظار نیروهای آمریکایی در سال آینده در افغانستان خواهد بود و آمریکا و بریتانیا از سرکوب اعتراض کنندگان توسط پلیس ایران ابراز نگرانی کردند. این هم مشروع خبرها. معرفی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان در روز شنبه به تعویق افتاده است. محمد صالح سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، دلیل این تأخیر را بر رادیو آزادی چنین میگوید:
البته دلیل این تعویق انداختن هم این بود است که جناب ریاست محترم مقام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارند تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند. کمیته رؤسای ولسی جرگه دیروز تشکیل جلسه داد و همه امکانات و اهتماماتی که ضرورت است برای ایجاد و ترتیب و عملی سازی یک مکانیزم مؤثر به خاطر بررسی اسناد تحصیلی، سند تابعیت و کارکردهای هر یک از وزارت‌های کاندیدان محترم اتخاذ نموده و امیدوارم که طی هفته آینده انشاءالله ما به استقبال معرفی کابینه بریم.
قبلا قرار بود شماره از وزیران امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی می شدند. رئیس جمهور کرزی وعده داده که در کابینه جدیدش اشخاص آغشته با فساد اداری موجود نخواهند بود. آدمیرال مایکل مولن، لوید ریستیز عمومی ایالات متحده آمریکا، میگوید که در سال آینده جنگ سخت و خونین در پیش رو خواهد بود. مولن که دیروز در جمع از نظامیان آمریکایی صحبت میکرد، گفت که با فرستادن عساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان، میزان تلفات هم بالا خواهد رفت. در این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که 16,000 عسکر به حیث اولین گروه از جمله 30,000 عسکر به زودی به افغانستان فرستاده خواهند شد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو تایید کردند که 7,000 عسکر دیگر را در سال آینده به افغانستان خواهند فرستاد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که شاروال کابل به جرم فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. فضل احمد فقیریار، معاون لوی سارنولی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که میر عبدالاحد صاحبی که در محکمه هم حضور نداشت، از وظیفه‌اش سبکدوش و حکم دستگیریش صادر شده است.
شاروال کابل دیدی سه پیش مادست. حدیدی شیست های خاطی تکمیل شد، ما با محکمه روان کردیم. بعد موضوعش یک قرارداد مارکت بود که بدون در نظر داشت قوانین نافذه افغانستان بدون از اینکه در تایی تلویزی کنند یا مجاهده کنند میره به سکرتر معین خود اجاره داده بودن روی تقریبا 8,000,000 افغانی به خساره دولت بود. ما رو با محکمه روان کنیم، دیدی که شاروال به 4 سال حبس تنفیزی فیصله محکمه اینجا شمارد.
از زمان وعده رئیس جمهور کرزی که با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد، این اولین مقام بلندپایه است که به زندان محکوم می شود. باز هم خوش آمدید ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کردند. شاهدان عینی میگویند که پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. اعتراض کنندگانی که شعارهای ضد حکومت سر می‌دادند. بر اساس گزارش‌ها یک تعداد از رهبران مخالفان حکومت بازداشت شده‌اند. در این حال ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که ادامه آزار، توقیف‌های اختیاری و مجرم ساختن اعتراض کننده‌های مسالمت‌آمیز از سوی ایران مخالف قانون اساسی خود این کشور است. دیوید ملیبند، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران خواسته تا مردمش را جور ندهد. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید. مقام های پاکستانی میگویند که دو بمب در داخل یک بازار در شهر لاهور منفجر شد و حداقل 46 نفر را کشت و تقریبا 90 تن دیگر را زخمی ساخت. این انفجارها باعث آتش سوزی شد که به شمار از دکان های این بازار هم سرایت کرد. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته است. و ایالات متحده آمریکا اقدامات را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای روی دست گرفته است. اداره حمایت از محیط زیست آمریکا اعلام کرده که گازهای گلخانه‌ای از جمله کربن دای اکساید صحت انسان‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. این اقدامات در حال روی دست گرفته می‌شوند که اجلاس بزرگ در مورد تغییرات اقلیم جهان در کوپنهاگن دنمارک برگزار شده. راجندر پچواری یکی از دانشمندان سازمان ملل متحد گفت است که برای جلوگیری از طوفان‌ها، موج‌های حرارتی، سیلاب‌ها و ذوب شدن یخ‌های قطب شمال باید اقدامات لازم روی دست گرفته شود. پچواری میگوید حالا شواهد نشان می‌دهند که اقدامات به موقع می‌تواند به نفع جهان تمام شود و تأخیر در آن منجر به زیان‌های جانی و مالی خیلی زیاد خواهد شد. لارس لوک رسموسن صدر اعظم دنمارک اجلاس کوپنهاگن را میزبانی میکند. این اجلاس تغییرات اقلیم برای 12 روز ادامه خواهد داشت و در 18 ماه دسامبر به پایان خواهد رسید. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا. و برای گرفتن خبرهای دیگر سر بزنید به آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 9:07 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید معرفی کابینه جدید که قرار بود امروز صورت گیرد تا روز شنبه معطل شده است.
دلیل این تعویق انداختن هم این بود است که جناب ریاست محترم مقام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارند تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند.
شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. کارشناسان در مورد چنین میگویند.
اما مسئله ای است که واقعا اینا به زندان خواهند رفت. یعنی قبلا شاروال هرات با عین مسئله متهم شد و اما کسی نتانست بره دستگیر بکنه.
وزارت دفاع آلمان میگوید قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازد. در گزارش‌های بین‌المللی سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات محصلین در ایران میشنوید. مجله هنری رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. امریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این موضوع را ادمیرال مایکل مالن، رئیس بلندپایه‌ترین مقام نظامی امریکا ابراز داشته. ادمیرال مایکل مالن، رئیس کمیته لوید رستیزای امریکا که در کمپ نظامی امریکا صحبت میکرد، گفت که شورش ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و استخدام شورشی ها هم روز به روز تشدید میافه. اساکر امریکایی از مالن پرسیدن که نقش پاکستان در جنگ چگونه است و آیا سال 2011 میلادی آغاز خروج قوای امریکایی از افغانستان خواهد بود؟ جواب این سوال ها و جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی صدیقی مشنویم.
ادمیرال مایک مولن، بلند پایه ترین مقام نظامی امریکا، گفته است که انتظار می رود با اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان در سال آینده میزان تلفات هم بالا برود. لوید رستیز عمومی امریکا که با 1000 نیروی پیاده بحری این کشور در کمپ لی جون صحبت می کرد، وضعیت کنونی را خطرناک ترین زمان در 40 سال تجربه نظامیش خواند. مولن افزود که شورش ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از کسان که در کمپ لی جون و فورت کمپل و سخنان ادمیرال مایک مولن گوش فرا می دادند به افغانستان فرستاده خواهند شد. او همچنان خطاب به عساکر آمریکایی گفت که ما در حال برد نیستیم، به این معنا که ما در حال باخت قرار داریم. از سوی دیگر استخدام شورشیان روز به روز بهتر شده می رود. از این رو ما به اعزام 30,000 عسکر بیشتر به افغانستان ضرورت داریم. مولان خطاب به عساکر آمریکایی گفت که رهبران نظامی معتقدند که ظرف 18 تا 24 ماه آینده مسیر شورش ها را معکوس بسازند. او افزود که جنگ خونین و سخت در پیش رو خواهد بود. بسیاری از سوالهای عساکر و قوای پیاده بحری آمریکا روی نقش پاکستان و متحدان ناتوی آمریکا در سرکوب القاعده و طالبان و همچنان جدول زمانی برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای 2011 میلادی متمرکز بود. مولن ابتدا گفت که سال 2011 میلادی زمان پایان مأموریت یا خروج از افغانستان نیست. او همچنان افزود که سرحد میان افغانستان و پاکستان به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شده است. مولان گفت که اردوی پاکستان به خاطر سرکوب تروریستان در این کشور پیشرفت‌های بزرگی را به دست آورده است. او به عساکر آمریکایی یادآوری کرد که پاکستان یک کشور مستقل است و آمریکا می‌خواهد روابط طولانی و باثباتی را با این کشور داشته باشد. در این حال وزارت دفاع آمریکا اعزام 16,000 عسکر آمریکایی را به افغانستان اعلام کرده. از جمله 30,000 عسکر تازه نفس، این اولین گروه عساکر است که به افغانستان فرستاده می‌شود. با گزارش اسوسییتد پرس، کمپلیجون تا فرارسیدن کریسمس یا عید مسیحیان 1500 عسکر را آماده رفتن به افغانستان خواهد ساخت. به همین ترتیب 6200 عسکر دیگر در سال آینده اعزام خواهند شد. از سوی دیگر ناتو دیروز تایید کرد که 7000 عسکر دیگر را در سال آینده برای مبارزه با شورشیان به افغانستان خواهد فرستاد. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن گفته است که انتظار می رود با دنبال برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در لندن شمار از کشورها وعده اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان بسپارند. قرار است این کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود.
شنیدین که ادمیرال مایکل مولن رئیس کمیته لوید استیزای آمریکا گفته آمریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این بیانات ادمیرال مولن تقریبا یک هفته بعد از اعلان استراتژی جدید اوباما بر افغانستان ابراز شده. بر اساس این استراتژی 30,000 نیروی بیشتر آمریکایی به افغانستان فرستاده میشن. در ارتباط به این استراتژی اوباما، سخنگوی طالبا هم گفته بود اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان به معنای قربانیان بیشتر آمریکایی در افغانستان است. ادمیرال مایک مولن در حال در مورد افزایش قربانی ها ابراز نگرانی کرده که قرار است ناتو هم 7,000 نیروی اضافی به افغانستان بفرسته. کشورهای ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم روی تعهدات خود مبنی بر اعزام این نیروهای جدید تاکید کردند. از طرف دیگه شنونده عزیز، وزارت دفاع آلمان گفته که قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازه. حدود 142 نفر در اثر حمله بر دو تانکر تیل که از طرف طالبان ربوده شده بود در ماه سپتامبر در ولایت قندوز کشته شدند. این حمله به قمانده یک افسر آلمانی صورت گرفته بود. قادر حبیب، جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی‌پی‌ای آلمان، یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان در برلین گفت آنها با یک وکیلی که از خانواده‌های قربانیان نمایندگی می‌کند در تماسند. گفته شده است تا به 142 نفر در حمله بر دو تانکر تیلی که از سوی طالبان ربوده شده بود در ولایت قندوز کشته شدند. یک قمندان آلمانی که تحت فرمان ناتو در افغانستان کار میکرد تقاضای حمله هوایی را برای هدف قرار دادن این دو تانکر تیل کرده بود. کریم پوپال، وکیل مدافع افغان که تابعیت آلمانی دارد، گفته است که از 78 خانواده نمایندگی میکند که اعضایشان را در حمله هوایی 4 سپتامبر در قندوز از دست دادند. کریستین دنست، سخنگوی وزارت دفاع آلمان، گفت آنها روی احتمالات حل این مسئله بیرون از محکمه غور میکنند تا از ادامه این دعوا برای چندین سال در محکمه جلوگیری شده باشد. دنست گفت یکی از مشکلات این خواهد بود که چگونه بین قربانیان غیر نظامی و طالبان مسلح فرق گذاشته شود تا به ملکیان یا غیر نظامیان غرامت پرداخته شود. کریم پوپل گفته اگر آنها به کدام حل دست نیابند، علیه اردوی آلمان دعوای عدم دقت و نقص در برخورد را مطرح خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته حقیقت این است که یک راه حل وجود دارد. تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی قندوز در ماه سپتامبر جنجال‌های سیاسی را در آلمان به همراه داشت که در اثر آن یک وزیر و دو تن از مقامات نظامی این کشور از مناصبشان استعفا دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. لوی سارنبولی افغانستان گفته به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده. مقامات لوی سارنبولی افغانستان گفتند که فرمان بازداشت شاروال کابل میر عبدالاحد صاحبی را به مسئولین امنیتی سپردند. مبارزه با فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل مهم در دوره جدید ریاست جمهوری آقای کرزی دانسته می شود. جامعه جهانی هم در می ارتباط فشارهای را بر آقای کرزی وارد کرده. در این حال مقامات لوی سارنبولی افغانستان گفتند تحقیقات در ارتباط به اتهامات فساد اداری در مورد حداقل 2 وزیر کابینه فعلی و تعداد دیگری از مقامات ارشد دولتی جریان دارد. لوی سارنبولی افغانستان دیروز گفت به خاطر ثابت شدن قضایی فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده و فرمان بازداشتش به مسئولین امنیتی سپرده شده. چنانچه میدانین و در جریان بودین، رئیس جمهور اوباما در جریان اعلان استراتژی جدید خود بر افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواست افراد فاسد در دولت جای نه و فاسدین به میز عدالت بکشانه. ای که شاروال کابل به دلیل فساد محکوم به زندان میشه، این مسئله تا چی حد میتونه زنگ خطره باشه برای کسایی که پولهای کمک شده به افغانستان دزدی کردن؟ در این مورد لحظات پیش با کارشناس امور سیاسی کشور وحید مژده صحبت داشتیم. آقای مژده در مورد محکوم شدن شاروال کابل به زندان چنین گفت:
همونطوری که شما اشاره کردین، آقای اوباما یک حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری را از شرایط تأمین نظم و امنیت و بهبود وضع در افغانستان در آینده پیش بینی کرده و در استراتژی خود از او سخن گفته. و فشارهای هم برای آقای کرزی وارد شد تا افراد فاسد باید هر چیزی تر از نسبه دولت تصفیه شوند و کسانی که متهم هستند اونا باید نسبهشان مورد بررسی قرار بگیره و محاکمه شوند و محکوم شوند در صورتی که جرمی را مرتکب شده باشند. البته مردم به این زیاد باور نداشتند و هنوز هم مردم باور ندارند که واقعا چنین چیزی صورت بگیره. اما لوی سارنبولی افغانستان قبلا گفته که تقریبا 15 نفر از وزرای سابق و وزرای فعلی و افراد عالی رتبه نامشان در همین قطار هست که باید محاکمه شوند و در صورتی که محکوم شوند باید مجازات شوند. به نظر میرسه که شاروال کابل از جمله کسانی است که اول این روند ازشان بازپرسی صورت میگیره و همونطوری که میدانیم با 4 سال حبس تنفیذی محکوم شدن. اما مسئله این است که واقعا اینا به زندان خواهند رفت؟ یعنی قبلا شاروال هرات با عین مسئله متهم شد و اما کسی نتونست او را دستگیر بکنه به خاطر که از حمایت افراد با نفوذ برخوردار بود، چنانچه از جمله آقای مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان از اونها حمایت کردن. همچنان دیگه از شاروالی کابل آقای فقیر بهرام هم قبلا محکوم شدن و بعدا مشخص نیست که در کجا هستن و گفتم میشه که اونا هم زندانی نیستن. بنابراین این مسئله خودش مهم است که تا چه حد آنچه را که تصمیم گرفته شده عملی شود یا نشود.
آقای مژده، گفته شده شاروال کابل به دلیل دست داشتن در کدام معامله به نام دیکی پک متهم به فساد و بالاخره محکوم به زندان شده. آیا کسایی که با زور و از پول دزدی نصف زمین‌های کابل غصب کردند، خانه‌های مجلل در شیرپور آباد کردند و نیم سرک‌های وزیر اکبر خان و کارتی پروان بند انداختند، آیا آقای کرزی تدابیر جدی را بر ضد مردم هم اتخاذ خواهد کرد؟
اگر واقعاً چنین پروسه همگیر باشه، شامل تمام کسانی باشه که تخلف کردن و کسانی که اختلاس کردن، ما فکر میکنم که وضع افغانستان بهتر خواهد شد، مردم با آینده امیدوارتر خواهند شدن. اما اگر این کار فقط و فقط جنبه نمایشی داشته باشه در مورد بعضی از کسانی که اونها از حمایت زورمندان برخوردار نیستن، در مورد اونا اعمال شده، در صورت ما فکر میکنم که تاثیر معکوس خواهد داشت. ما فکر میکنم اولین کسانی که باید با محاکمه کشیده شوند وزرای برحال حکومت هستن، کسانی که اونا مشخص است که دارایی هایی را که ثبت کرده بودن و دارایی هایی را که امروز دارن هم کاملا متفاوت است. در هر کدام اینا پرسیده شود که خانه را که در شیرپور و مصرف مثلا 500 هزار دلار اینا اعمار کردن پولی از یاسکو اومده، در حالی که خودشان قبلا گفته بودن که ما اینقدر پول نداریم. هر کدامشان بعضی از ایران را که باشان صحبت بکنیم میگن که ما شرکت داشتیم و از پول شرکت. به هر حال در افغانستان حالت طوری است که هر وزیر یک یا دو شرکت تجارتی و از این حرفا داره و در بانکاش شریک هستن و در تجارت ها شریک هستن، که این هم حقیقت سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی است که در این مورد متاسفانه تا به حال کس توجه نکرده، که این هم باید توجه قرار بگیره.
آقای مجده،
امیدوار هستیم.
بله آقای مجده، یک گپ بسیار خوب به یادم دادین. آیا امی تعداد وزیرایی که امی حال در موردشان صحبت کردین شامل کابینه جدید آقای کرزی خود بودن که قرار است امروز صبح اعلان شود؟
هنوز مشخص نیست که چی کسانی از وزرای قبلی در کابینه جدید خواهند بود، اما بعضی ها که هستن و نامشان گرفته شده اونا هم کاملا دستشان پاک نیست و به هر حال باید در مورد دارایی های خود جوابگو باشند. و من فکر میکنم که تا کنون به صورت جدی در مورد دارایی هایی که ثبت شده بود و بعد از اون وزیرا از کار برکنار شدن و بعدشان رفتن هیچ توجهی صورت نگرفت. در این حال این طرح هم باید در نظر بگیرید که بعضی از این افراد در خارج از کشور به سر میبرن، یعنی اینا بعد از اینکه کار خود تمام کردن و اختلاس که لازم بود برای خودشان انجام دادن، پولها را انتقال دادن به خارج و رفتن. بعضیشان البته جلب شدن و آمدن، از جمله آقای قاسمی که گفته شد آمد و با سوالاتی که بود جواب داد، اما بعضی ها هنوز هم در خارج هستن و با انترپول و اینا تماس گرفته شده که اینا به افغانستان بازگردانده شوند و ازشان تحقیق صورت بگیره. اما به هر حال این کار نیازمند همکاری های بین المللی هم هست.
وید مجده، کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد قضیه محکومیت شاروال کابل به زندان ابراز نظر کرد. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، اعلان کابینه جدید افغانستان که قرار بود امروز صورت بگیره به تعویق افتاده. همکار ما صفا صدیقی در مورد موثق بودن این خبر با منشی ولسی جرگه افغانستان محمد صالح سلجوقی گفت و شنوده را انجام داده. آقای سلجوقی در مورد این خبر چنین گفت:
بله، هرچند تا کنون کدام مکتوب رسمی مبتنی بر معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه مواصلت نکرده، اما حسب تماس تلفنی از دفتر ریاست جمهوری که قرار بود امروز به تعداد 10 تن از کاندیدان وزارت‌های مختلف به ولسی جرگه رأی اعتماد معرفی شوند، به روز این معرفی به روز شنبه یا دوشنبه موکول گردید. البته دلیل این تعویق انداختن هم این بود است که جناب ریاست محترم مقام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارن تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند. کمیته رؤسای ولسی جرگه دیروز تشکیل جلسه داد و همه امکانات و اهتماماتی که ضرورت است برای ایجاد و ترتیب و عملی سازی یک مکانیزم مؤثر به خاطر بررسی اسناد تحصیلی، سند تابعیت و کارکردهای هر یک از وزارت‌های کاندیدان محترم اتخاذ نموده و امیدوارم که طی هفته آینده انشاءالله ما به استقبال معرفی کابینه بریم.
چقدر مطمئن هستین که در یک هفته آینده به گفته شما لیست مکمل کابینه را از طرف ریاست جمهوری بگیرین؟
البته تغییر این زمان امکان داره به دلایل مشکلاتی که در ایجاد یک ترکیب مناسب کابینه موجوده، ولی باز هم چون این بار نیز تلفن برای دومین بار از دفتر ریاست جمهوری داده شده و ما هم آمادگی گرفتیم برای از این که برم به استقبال معرفی کابینه. امیدوار هستم که روز شنبه و یا دوشنبه حتما کابینه جهت رأی اعتماد معرفی شود.
منشی ولسی جرگی افغانستان سالی محمد سلجوقی بود که در مورد دلیل به تعویق افتادن اعلان استراتژی جدید بسیار زیاد ببخشین به دلیل به تعویق افتادن اعلان کابینه جدید افغانستان بیانات داشت. از طرف دیگر شنونده عزیز، مقامات وزارت امور خارجه افغانستان گفتند هرچند حکومتی کشور در سالهای آخر تلاشهایی را به خاطر بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان انجام داده، اما به گفته مقامات هنوز هم مواردی از نقض حقوق بشر در افغانستان از طرف متحدین حکومت و هم تروریست ها وجود داره. سرپرست وزارت خارجه افغانستان اظهارات بعد از چاشت دی روز در مراسم تجلیل از 61مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کابل ابراز کرد. در این نشست بر علاوه مسئولین سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر بعض دیگر از مقامات افغان و بین المللی حضور داشتند. جزئیات در گزارش از کابل.
مقامات وزارت خارجه افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور و سازمان ملل متحد میگویند به خاطر تامین حقوق بشر در افغانستان طوری که لازم است توجه صورت نمیگیرد. دکتر رنگین دادفرسپنتا سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان که در مراسم تجلیل از 61مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن میگفت افزود که در برخی موارد حقوق افغانان از سوی تروریستان و متحدین حکومت افغانستان نیز نقض میشود.
سیستماتیز ترین نوع نقض حقوق بشر و نفی حقیقت شهروندان از جانب تروریستان صورت گرفته است. در راستای مبارزه با تروریسم متحدان ما نیز گاهی با به کاربرد قهر نامتناسب فراتر از مرزهای حقوق بشری می روند. برخی از بمباران ها که موجب قتل عام قتل افراد ملکی و بیگناه می شوند همراه با دستگیری های غیر قانونی و محروم کردن زندانیان از حق دفاع همه موجب می شوند تا رعایت حقوق بشر از این طرف نیز در کشور ما آسیب ببیند.
آقای سپنتو افزود که موجودیت نظام مرد سالار، ناتوانی دولت در جهت مجازات زورمندان و کمبود درک حقوق بشری در جامعه افغانی نیز سبب شده تا شماری از نهادهای دولتی در اجرای فعالیت‌های روزمره‌شان به تأمین حقوق بشر توجه لازم نکنند و حقوق بشر در این کشور مورد تهدید قرار گیرد. در بخش از این نشست رابرت واتکنز، معاون نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، هم نگرانی عمیق خود را به خاطر ادامه نقض حقوق بشر در این کشور ابراز کرد. اما وی با اشاره به سخنان آقای سپنتا راجع به تلفات افراد ملکی در افغانستان گفت که در این اواخر جامعه بین المللی در جهت کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان تلاش‌های مثبتی را انجام داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش از جنجال‌های سیاسی کشور همسایه ایران. تظاهرات محصلین دیروز در تهران با خشونت سرکوب شد. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی مشنویم.
شاهدان عینی در تهران میگویند که پلیس ایران برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد. علیه کسانی که در چندین شهر ایران شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. بخش فارسی رادیو آزادی میگوید که منتقدان انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ایران دیروز در روز محصل نشان دادند که جنبش اصلاح طلبان ایران هنوز نیرومند است. حکومت رسانه‌های خارجی را از گزارش‌دهی در این مورد منع کرده بود، از این رو درگیری‌ها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها اعتراض‌ها در مناطق مختلف ایران رخ داد. رادیو فردا تایید کرده که شهرهای مشهد، اصفهان، کرمان، شیراز و کرمانشاه شاهد این اعتراض‌ها بودند. نیروی انتظامی ایران پوانتون تهران را به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی محاصره کرده بود. یک شاهد عینی به رادیو فردا از طریق تلفن چنین می‌گوید:
الان من دارم از شما صحبت میکنم در میدان انقلاب ماشین های خودروهای زرهپوش مبلغ نگارهای زدهشوره توی ترافیک نگهدارا پیر کردن و نمیتونن به سمت توافق شانزدهر انقلاب حرکت کنن، جایی که یک تجمعی از سه مردم شکل گرفته و
در واشنگتن مقام های قصر سفید از سرکوب اعتراض کنندگان ایرانی ابراز نگرانی کردند. آیان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایران میگوید به عدالت بیشتر در امور بین المللی نیاز است. پیش از این که ما این موضوع را جدی بگیریم، آنها باید اول در داخل کشورشان عدالت را به نمایش بگذارند.
گزارش بود از جنجال‌های سیاسی ایران. شنونده عزیز، قبل از شنیدن مجله هنری رادیو آزادی توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز به طور ناگهانی وارد کابل شد. گیتس گفته که به رئیس جمهور کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران صادق را در کابینه اش معرفی کند، اما او نیاز به تغییر کل حکومت را کم اهمیت دانست. آدمیرال مایکل مولن لوی دریستیز عمومی ایالات متحده آمریکا میگوید که در سال آینده جنگ سخت و خونین در پیش رو خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کردند. و ایالات متحده آمریکا اقدامات را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای روی دست گرفته است.
شنونده های گرامی، حال هم نوبت می رسد به برنامه هفتوار هنری رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من فقط یک بار حق زندگی دارم و آن بسیار کوتاه است. چرا باید آن را برای مطلبی که بسیار به آن علاقه دارم صرف نکنم؟ زندگی هر فرد متعلق به خود اوست تا به هر طریقی که تمایل دارد زندگی کند. بسیاری از انسان‌ها در تلاش هستند که دریابند زندگی چیست و تا سرگرم این موضوع هستند نمایش زندگی به پایان رسیده است. سلام و سلامتی. با مجله دیگر فرهنگی ملیا احراری شما را همگامم. سراغ یک استعداد شگفته افغان در ایران را میگیریم با شعر محصولات وطن. و در ولایت دایکندی به سراغ زن میرویم که 400 نفر را با ثبات ساخته است. در هفت شعر عشق خالد نویسا یاد کرده از یک شاعر عارف شاخص وحشی وافقی. اما برشنا نظری به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته درنگی دارد. با ما بمانید با این حرفا و گزارش ها.
شماری از فرهنگیان افغان از دولت خواستند تا برای پیدا کردن آثار سرقت شده ی تاریخی این کشور یک سیمینار بین المللی را راه اندازی کند. روزنامه هیواد چاپ کابل نظرات این فرهنگیان را در یک از شماره‌های تازه خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش‌ها تا هنوز هم سرنوشت بسیاری از آثار تاریخی سرقت شده ی افغانستان روشن نیست. مقامات موزیم ملی افغانستان در سال‌های گذشته و تاکنون تلاش‌های را به هدف بازگشتاندن آثار تاریخی سرقت شده ی افغانستان انجام دادند که تا حد نیز نتیجه داده است. برخی از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز در این راستا همکاری های داشتند. دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر اسبق مالیه افغانستان از سوی یک مجله معتبر آمریکایی به عنوان 20مین مفکر پرقدرت در کنار 100 تن از مفکرین جهان معرفی شده است. مجله پالیسی خارجی که در آمریکا منتشر می شود از دکتر اشرف غنی احمدزی به عنوان شخصیت یاد کرده است که فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری وی می تواند دولت‌های ناکام را به سوی پیروزی راهنمایی کند. این مجله نام شخصیت‌های دیگری چون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور و آن سان سوچی رهبر برما را نیز در این فهرست گنجانیده است. این مجله گفته است که اشرف غنی احمدزی نخستین و یگان افغان است که در این فهرست معرفی شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی در انتخابات ماه اسد امسال افغانستان یکی از کاندیدان پیشتر از ریاست جمهوری بود. سفارت تاجیکستان در کابل اعلام کرده است که در صدد توسعه روابط فرهنگی خود با افغانستان است. مقامات سفارت تاجیکستان در کابل به تازگی قراردادی را به امضا رساندند که به اساس آن بورس‌های تحصیلی برای جوانان افغان در تاجیکستان فراهم می‌شود. سفارت تاجیکستان گفته است که این بورس‌ها در رشته‌های مختلف به 25 محصل افغان داده می‌شود که از سال آینده میلادی دروسشان را در پوهنتون‌های تاجیکستان آغاز می‌کنند. در این حال گفته شده است که برای تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور برای افغانستان و تاجیکستان تلاش‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. و خبر آخر این که وزارت معارف افغانستان میگوید که روند ایجاد کتابخانه ها را در مکاتب ولایت غزنی آغاز کرده است. ریاست معارف ولایت غزنی گفته است که این روند از چندین هفته به این طرف آغاز شده و تاکنون کتابخانه ها در 4 مکتب این ولایت ساخته شدند. گفته شده است که این روند تا سال آینده تکمیل خواهد شد و در این جریان در 52 مکتب کتابخانه های مجهز ساخته می شود. کتابخانه ها نقش مؤثر و جدی در زمینه رشد استعدادهای متعلمین و سطح آگاهی آنان دارد. در بسیاری از مکاتب افغانستان پیش از جنگ کتابخانه ها موجود بود، اما جنگ های دراز مدت امکانات کتابخانه های مکاتب را از بین برده است.
خبرهای فرنگی افغانستان بود از برشنا نظری و اما اینک یکی از استعدادهای جوان اما شگوفان را به شما معرفی میکنیم با شعر محصولات وطن، شعری که در آن شاعر با نگاه دقیق و ظریف زیبایی های طبیعی و نعمت های خدادادی وطنش را تعریف کرده است. به این شعر از زبان گویندهان که یک نوجوان افغان متولد ایران است گوش دید.
صفات محصول خوب وطن، برنج از بغلان، سبزی از هرات، آلوها و تربوز از قلات، قرقول و قمتی های شمال، مصر از تسون ازاد زلجلال، توت خنجان، انار قندهار، مالته آبدار ننگهار، قالی های خوب رنگ ترکمن، ترکمن نه به شام است، نه به روم و نه یمن، کشک و پشم و روغن هزار جاد، کرک ابریشم از شهر هرات، پست از باد، قیس و قیس و طریق، نه به لبنان است، نه در یمن، نه در دمشق، کشمش سبز شمالی با صفا بود، انگور حسینیش مثل طلا بود، انجیر زرد و انجیر سیاه، سیب و لیمو و آلوی شهر سبا، خربوزه از قلانی چون اصل نیست در بازار جهانی و دول، جل رویم از آسیا تا آمریکا، میوه افغانستان نباشد هیچ جا، اسبهای بزکش از نسل تاتار، گوسفند بادقیس سمت مزار، پس آن انگشتر افغان نگین، چون عروس در قلب آسیا زمین، قرقول و پسته و بادام میهنی، می کند بوغاب بازار جهانی، آب و هوای بامیان با صفا و دلپذیر است، آهن آجیگر و جی بند امیرش بی نظیر است، دره ها و چشمه ها و سبزه ها، مردم مهمان نواز قلعه ها، من چه گویم وصف آن زیبا زمین با صفا. Thank you.
شعر محصولات وطن از مهوه نوری را شنیدید. مهوه نوری دختر افغان اصالتاً از بامیان است و متولد یک خانواده مهاجر افغان در ایران. وی در یکی از مکاتب ایران درس می‌خواند و مانند بسیاری از خانم‌های مهاجر افغان در ایران در بخش شعر و ادب درخشش چشمگیری دارد. در مصاحبه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان با مهوه نوری انجام داده، مهوه می‌گوید وطنش را هرگز ندیده، اما تصویر نقش بسته در ذهن وی از حال و هوا و منابع طبیعی وطن زاده قصه هاییست که وی از خانواده و نزدیکانش شنیده است. در این مصاحبه مهوه نوری نخست از درس و مکتبش صحبت میکند.
صنف دوازدهم میخوانم، در رشته ریاضی فیزیک تحصیل میکنم. رشته ریاضی فیزیک ما بین رشته هایی که در ایران معمول است بالاترین رشته محسوب میشن که در مکتبی که درس میخوانم حدود 500 دانش آموز هستند که من تانستم ما بین امی محصولا تا امیال بالاترین معدل داشته باشم، که البته ما بین محصولا هم از محصولای مهاجر ما وجود داره که البته تعداد کمی هستند.
شما در طول تحصیلتان که فعلا هم شما در بالاترین رشته تحصیلی شما بالاترین معدل ما آوردین در مابین محصلین ایرانی و افغانی، خب شما چی کارهای دیگه در کنار تحصیلتان داشتین تا حالا؟ یعنی نوشته ها، فعالیت های فرهنگی ادبی هم داشتین یا نه؟
بله، من در پوره تحصیل خودم البته فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ادبی دیگه هم داشتم که از اون جمله میتونم بگویم که بیشتر مضمون نوشته های من و البته در مورد اطفال وطن بودم و البته در کنار از اون هم نوشته های دیگه هم داشتم که در مورد بوتای بامیان بودم و البته در مورد خود افغانستان نوشته های بوده که به اصطلاح انجام دادم که بعضشون هم در سایت ها نشدم. در مورد شعر محصولات وطن هم باید بگویم که انگیزه اصلی را پدر دم به وجود آورد با تجربه ای که من خودم تا امیال اصلا هیچ افغانستان ندیدم و من خودم در ایران متولد شدم، اما پدرم همیشه از به اصطلاح از عنعنات و رسم و رسومایی که در افغانستان رایج بوده، از آب و هوایی که در افغانستان در مناطق مختلفش بوده و البته در مورد محصولات وطن هم صحبت میکنن که البته هم خودش انگیزه شد تا من بتونم از طریق و چیزایی که پدرم گفته و البته از طریق چیزایی که خودم با توجه به منابع و کتابا و البته فیلم ها و سیدی هایی که بوده، من خودم تانستم تا حدود افغانستان با تجربه که هیچ وقتم ندیدم تانستم که افغانستان تا حدودی بشناسم و چیزایی هم در موردش بینم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در ولایت دایکندی یک زن 400 زن دیگر را باسواد کرده است. این خانم فاطمه نعیمی نام دارد و با برای انداختن کورس های زمینه آموزش سواد را برای زنان جوان و کهنسال فراهم نموده است. گزارش خبرنگار محل با صدای فاطمه نعیمی آغاز می شود.
حدود 400 نفر از خانم ها را ما تحت پوشش سواد آموزی و آموزش های ابتدای صحی قرار دادیم در ولایت دایکندی ولسوالی میرامور.
کهنسال ترین زنی که در این کورس های سواد آموزی در ولسوالی میراموری ولایت دایکندی اشتراک دارد حدود 60 ساله است. فاطمه نعیمی مسئول این برنامه های سواد آموزی در این زمینه میگوید
کلان سالترین خانومی که ما در کورس خود می داشته باشین تقریبا 60 ساله هست.
اما این که چه عامل باعث گردیده که زنان 60 ساله نیز در دایکندی در کورس های سواد آموزی اشتراک کنند فاطمه نعیمی توضیح می دهد.
در سطح افغانستان در سطح جهان شاید ما بی سواد ترین مردم باشیم، اما مردم ولایت دایکندی را درک کردن که یک زن اگر با سواد می باشد طبعا از حقوق انسانی خود برخوردار می شه.
زنانی که در این کورس های سواد آموزی در ولایت دایکندی باسواد شدند در امور صحی و حقوق زنان نیز آموزش دیدند. علی عرفان، رادیو آزادی، ولایت دایکندی.
بی بی آوا یاری جانا ندیده من بی به تو عاشقی در سر بل جانم آوی زدا عاشقا دردی سلمو کنه زدا عاشقا دردی سلمو کنه
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
من اندوهگین را قصد جان کردی، نکو کردی، رقیبان را به قتلم شادمان کردی، نکو کردی، با کنج کلبه ویران غم نومیدم افگندی، مرا با جغد مهنت هم زبان کردی، نکو کردی، زکوی خیشتن راندی مرا از سنگ محرومی، ز دستت آنچی می آمد چنان کردی، نکو کردی، شدی از مهربانی دوست با اغیار و بد با من، مرا آخر به کام دشمنان کردی، نکو کردی، چو وحشی رانده ای از کوی خیشم آفرین بر تو، من سرگشته را بی خانمان کردی، نکو کردی.
یکی از محققان ادبی آورده است که در تاریخ ادبیات فارسی دری 24 هزار شاعر صاحب دیوان گذشتند. این رقم بالایی را نشان می دهد. البته امروز همه این دیوان ها یا وجود ندارند و یا خواننده ندارند. از شماری از آنها تنها در تاریخ ادبیات نام برده شده است. شماری از یاد و تعداد از میان رفتند. اما شماری هم تا به امروز خوانده می شوند. در این میان، یکی از شاعرانی که دیوانش علاقمندان زیادی دارد و تا به امروز شاعر پختکار شمرده می شود، مولانا شمس الدین یا کمال الدین محمد وحشی بافقی است که در سر برنامه غزلی ازش خوانده شد. وحشی بافقی از شاعران نام‌آور سبک عراقی سده دهم هجری است که در سال 939 هجری قمری در شهر بافق نزدیک کرمان به دنیا آمد. وی با کمک برادرش شرف الدین علی بافقی ادب و دانش رایج زمان خود را آموخت. می گویند که با بیزاری از گیرودار و حیاهوی روزگار انزوا گزید و به شعر پناه برد. وحشی بافقی را شاعر آزاده، بلند همت، حساس و گوشه‌گیر خواندند. هرچند برای امرار معاش امیران و رجال را مدحک کرده است. وحشی بافقی در سرایش شعر غنایی از سرآمدان روزگار خود بود. هرچند خود از شاعران مثل نظامی گنجوی در مثنوی هایش تقلید و استقبال کرده، اما زمان هم رسید که منبع تقلید دیگران شد.
سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست، تا زنده ام چو شمع از اینم گزیر نیست، هر درد را که می نگری هست چاره، درد محبت است که درمان پذیر نیست، هیچ از دل رمیده ما کس نشان نداد، پیدا نشد عجب که بدام اسیر نیست، بر من کمان مکش که از آن غمزه ام هلاک، بازو مساز رنجه که حاجت به تیر نیست. رفتی و از فراق تو از پا در آمدم، بازا که جز تو هیچ کسم دستگیر نیست. سهل است اگر گهی گذرد در ضمیر تو وحشی که جز تو هیچ کسش در ضمیر نیست.
وحشی بافقی دارای سبک مخصوص خود است، هرچند مضمون‌های عاشقانه تکراری دارد ولی می‌کوشد آن را با زبان ساده و متفاوت ارائه کند. از واژه‌های عربی کمتر استفاده می‌کند و در اشعار خود و خصوص غزل‌هایش با مخاطب روان حرف می‌زند تا حدی که کسی مجبور نمی‌شود از برای فهم اشعارش و فرهنگ لغت مراجعه کند. بیشتر مضامین شعرهایش را جدایی، عشق، شکایت از روزگار و مشکلات زندگی تشکیل می دهد که در میان همه شکایت از معشوق و عشق نافرجام واضح تر است.
مکن مکن لب ما را بشک و باز مکن، زبان کوته ما را به خود دراز مکن. مکن مباد که عادت کند طبیعت تو، بد است این همه عادت به خشم و ناز مکن. پر است شهر ز ناز بتان نیاز کم است، مکن چنان که شوم از تو بی نیاز مکن. من آن نیم که بدی سرزند زیاری من، درا خوش از دریاری و احتراز مکن. به حال وحشی خود چشم رحمت بگشای، در امید برایش چنین فراز مکن.
وحشی بافقی دو مثنوی نامدار به نامهای فرهاد و شیرین و ناظر و منظور دارد که به استقبال منظومه های نظامی گنجوی سروده شده اند. هرچند مثنوی فرهاد و شیرینش ناتمام ماند و بعدتر آن را وصال شیرازی و بعد شاعر به نام صابر تکمیل کرد. خلد بر این مثنوی دیگری از اوست که به پیروی از مخزن الاسرار نظامی سروده شده است. وحشی بافقی کلیات دارد که شمار ابیاتش از 9000 میگذرد. وی قصیده، ربایی، ترکیب بند، ترجیب بند، غزل، قطعه، مثنوی، مربع و مسدس سروده است که هر کدام تبحر او را در شعر زمانش نشان میدهد. در اینجا یکی دو ربایی از وحشی بافقی را میخوانم که به نظر میرسد با بیان و تفکر و احساس خاص وی سروده شده باشد. فریاد که سوز دل عیان نتوان کرد، با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد. اینها که من از جفای هجران دیدم، یک شمه بسد سال بیان نتوان کرد. تا در ره عشق آشنای تو شدم، با صد غم و درد مبتلای تو شدم. لیلی وش من به حال زارم بنگر، مجنون زمانه از برای تو شدم. تا کیز مصیبت غمت یاد کنم، آهسته ز فرقت تو فریاد کنم. وقت است که دست از دهنم بردارم، از دست غمت هزار بیداد کنم. وحشی بافقی در ساقی نامسرایی که هنر علاهده شاعران بزرگ شمرده می شود نیز تبحر داشت. ساقی نامه او در حد اعلی است و برخی از شاعران پس از او با همان مضمون و وزن تقلیدش کرده اند. وحشی بافقی در سال 997 هجری قمری در سن 61 سالگی درگذشته است. در باب وفات وی نظرهای هم وجود دارد. ایده ای نوشتند که وی در نتیجه افراط در میخوارگی درگذشته و کسانی هم میگویند که به دست معشوق بی‌مروت خود کشته شده است. باره با غزلی از وحشی بافقی این برنامه را تمام میکنیم.
چشم او قصد عقل و دین دارد، لشکر فتنه در کمین دارد، عالمی را کند مسخر خیش، هر کی او لشکر چونین دارد. مست و خنجر به دست می آید، آه با عاشقان چه کین دارد. هیچ کس را به جان مزایقه نیست، اگر آن شوخ قصد این دارد. ساعد او مباد رنجه شود، داغ بر دست نازنین دارد. هر که را هست تحفه در دست، پیش جانان در آستین دارد. نیم جان است تحفه وحشی، چه کند بی‌نوا همین دارد.
Yeah.